نیروهای مسلح یمن اعلام شده است.
یعنی حاول ان يتملص من
دشمن سعودی تلاش کرد از محاصره دریایی فرار کنه و سعی داره ما رو با به حرکت در آوردن ارتش یا همون ارتش جایگزینش که متشکل از مزدوران، داعشی ها و تکفیری هاست که از نقاط مختلف جهان جمع کرده مشغول کنه. این تمام اون چیزیه که تا این لحظه معتقدیم انجام داده است.
لم تكن هذه العمليه الوحيده.
ارتش یمن در دو روز گذشته عملیات گسترده ای علیه اردوگاه‌های ذخیره راهبردی مانند اردوگاه صحن الجن در شهر معرب اجرا کرد. این اردوگاه وابسته به سعودی برای انبار کردن سلاح‌های مدرن و گردآوری نیروهای انسانی وابسته به آن است که طبق اعلام سخنگوی رسمی نیروهای یمنی با تعداد زیادی موشک و پهپاد هدف قرار گرفت. همچنین گزارش‌های محلی از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در حضرموت و شهر المخا نزدیک باب المندب حکایت دارد. حملات دقیق یمنی ها علیه تجمعات نظامی سعودی در خاک یمن برای تثبیت معادله حاکمیت ادامه دارد. آن هم در میان سکوت مطلق سعودی ها که جز با بیانیه های محکومیت شکسته نشده است.
سلطان السدح خبرگزار صدا و سیما صنعا.
خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی در جبالیا به سوی شهروندان فلسطینی تیراندازی کردند و اطراف بیمارستان الدوره در شرق شهر غزه نیز هدف تیراندازی شدید قرار گرفت. همزمان رژیم صهیونیستی بر فراز بیت لحم منور شلیک کرده و نیروهای نظامی این رژیم در شمال شرقی اردوگاه نوسایرات مستقر شدند. در حملات رژیم صهیونیستی به خان یونس در جنوب نوار غزه 3 فلسطینی مجروح شد.
سازمان ملل اتهام جاسوسی یکی از کارکنان خود را برای رژیم صهیونیستی بررسی می کند. در پی انتشار گزارشی درباره جاسوسی یکی از کارکنان سازمان ملل برای رژیم صهیونیستی، معاون سخنگوی این سازمان اعلام کرد یونیسف در حال بررسی اتهامات مطرح شده علیه یکی از کارکنان ارشد خود است. یاهو لیچنر متهم است هنگام فعالیت در یک نهاد دیگر سازمان ملل اطلاعات محرمانه را در اختیار دیپلمات‌های رژیم صهیونیستی قرار داده است. به گفته فرهان حق این کارمند که اکنون ریاست دفتر یونیسف در واشنگتن را بر عهده دارد به مرخصی اداری فرستاده شده است.
انتشار اتهام‌زنی‌های جدی در شبکه‌های اجتماعی ضد مهاجران همچون گذشته به تشدید فضای تنش و نفرت دامن زده است. شرایطی که بار دیگر نشان داد با تعمیق بحران اقتصادی و اجتماعی و مقصر جلوه دادن مهاجران، نفرت و خشونت ضد آنان اوج می‌گیرد.
آتش زیر خاکستر نجات پرستی و مهاجر ستیزی در انگلیس این بار در شهر تتفورد شعله ور شده. صدها نفر با هجوم به منازل مهاجران و حمله به آنان، سومین شب متوالی مهاجران را به ترک خانه هایشان مجبور کردند. پلیس میگوید مهاجمان به نیروهای پلیس هم حمله کردند و به گفته یه نماینده شهر تتفورد اگر پلیس دخالت نمی کرد ممکن بود فاجعه روی دهد. شان دیویس نماینده شهر تتفورد:
حق آزادی تظاهرات قابل قبوله، اما قانون هم باید رعایت بشه. به همین علت من قویاً اقدامات ضد اجتماعی و حمله به پلیس رو در تظاهرات چند روز اخیر محکوم میکنم.
افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی در انگلیس به بهانه‌ای برای احزاب و گروه‌های راستگرا در این کشور مبدل شده تا مشکلات روزافزون این کشور را به گردن جمعیت اندک مهاجران و مسلمانان بیاندازند. یک شهروند انگلیسی:
I think that the last government. به نظرم دولت قبلی که میخواست محبوبیت خودش رو در میان راستگرایان افزایش بده، تبلیغ میکرد همه مشکلات این کشور مربوط به مهاجرانه که شمار زیادی از اونها مسلمانن. بدین ترتیب با دمیدن بر تبلیغات ضد مهاجران، دشمنی با غیر انگلیسی ها رو مشروعیت بخشید و زمینه رو برای آشوبگران فراهم کرد.
ترویج اسلام حراسی و مسلمان ستیزی توسط محافل سیاسی و رسانه‌ای در انگلیس سبب شده توالی موج حمله به مهاجران و مسلمانان طی سالهای اخیر در این کشور بیشتر شود. شهروند انگلیسی رنگین پوست:
بهت زده شدم وقتی به خونم حمله کردن. این میزان نفرت و خشونت آزاردهنده و نگران کننده است.
دولت انگلیس تا کنون آمار حمله و آسیب به منازل، اماکن و اموال مهاجران و مسلمانان را اعلام نکرده، اما نهادهای حامی مهاجران و مسلمانان میگویند در سالهای اخیر در پی حملات گروههای راست افراطی هزاران فقره حمله به مهاجران و مسلمانان و اماکن و اموال آنان رصد شده است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
هشدار پکن به توکیو درباره تولید و نگهداری تسلیحات هسته‌ای. سخنگوی وزارت خارجه چین در اظهاراتی با بیان اینکه ژاپن باید به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی مبنی بر خودداری از پذیرش، تولید، نگهداری و یا تکثیر تسلیحات هسته‌ای عمل کند، به مقام‌های ژاپنی هشدار داد با آتش بازی نکنید. لین جیان تاکید کرد اگر ژاپن امروز به دنبال سلاح هسته‌ای و سیاست‌های تهاجمی باشد، همان اشتباه‌های محاسباتی گذشته را تکرار کرده است و این کار به صلح و ثبات منطقه آسیب خواهد زد. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان کشورمان هماهنگی برای برگزاری دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال ایران و جمهوری آذربایجان را از دستاوردهای سفر دو روزه به باکو برشمرد و گفت هر دو طرف مشتاق برگزاری این دیدار دوستانه هستند. تیم ملی تیراندازی ایران برای برگزاری اردوی مشترک با تیم ملی چین راهی پکن شد. این برای نخستین بار است که تیم تیراندازی ایران اردوی مشترکی را با چین، تیم نخست رنکینگ جهانی برگزار می کند و 12 تیرانداز مرد و زن ایرانی در دو رشته تپانچه و تفنگ تا 28 مرداد در پکن تمرین خواهند کرد. مسابقات ملی والیبال ساحلی بندر ترکمن با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد. در دیدار پایانی این رقابت‌ها تیم کانیار پلاس با ترکیب سینا شوکتی و امیرعلی قلعه‌نویی 2-1 برابر پیکان مشهد به پیروزی رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد. در دیدار رده‌بندی هم تیم خزرخودرو ترکمن 2-0 تیم شریف گنبد را شکست داد و سوم شد. باشگاه فوتبال لیگ یکی سایپا ابراهیم صادقی را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کرد. صادقی سابقه 17 سال متوالی بازی با پیراهن سایپا را در کارنامه دارد و از این حیث رکورددار است. احسان پهلوان وینگر فصل گذشته تیم فوتبال ذوب‌آهن هم با قرارداد یک ساله به فجر شهید سپاسی شیراز پیوست. استقلال نماینده پایتخت در لیگ برتر والیبال شد. باشگاه استقلال در نخستین گام از فعالیت خود در نقل و انتقالات آرمین تشکری را به عنوان خرید جدید این تیم معرفی کرد. و سرمربی سابق تیم ملی تکواندو ایران هدایت تیم ملی قزاقستان را بر عهده گرفت. با اعلام فدراسیون تکواندو قزاقستان، علی تاجیک به عنوان سرمربی و مهداد یوسفی به عنوان مربی بدنساز در تیم ملی تکواندو قزاقستان فعالیت خواهند کرد. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
تنگ شیتاب یکی از زیباترین و هیجان انگیزترین جاذبه های گردشگری شهرستان بویراحمد و استان کهگیلویه و بویراحمد است. این تنگ از یک سو رودخانه پرتلاطم کبگیان را در دل خود جای داده و سوی دیگر مشرف به کوههای مرتفع و زیباست.
تنگه چیتاب را به یکی از محبوب ترین جاذبه های گردشگری کهگیلوی آبای رحمت.
تنگه به شدت قشنگ،
آب و هوا درجه یک، آب بی نظیر.
سالیه که دوبار میایم اینجا.
عالی، به ما که خیلی خوش گذشته.
از کجا اومد؟
شهرستان زرقان، استان فارس.
از مشهد.
ما از شیراز اومدیم.
از خوزستان.
از خراسان رضوی اومدیم.
جاذبه‌ای که در دل رشت کوههای زاگرس آرام گرفته و این روزها پاتوق علاقه‌مندان به طبیعت و فرار از شلوغی زندگی شهری.
زاگرس همیشه زیبا بوده، همه جاش قشنگ، مخصوصا اینجا واقعا قشنگه. من بار اول میام ولی واقعا دیدنیه.
واقعا ارزش دیدن و شناکیدن و پرشای آزادی که داره رو داره که از هر جای ایران تشریف بیارن لذت ببرن.
خیلی خنکه کلا استان کهگیلی با رحمت. خیلی آب و هوای خوبی داشتش. واقعا تو این گرمای تیر ماه آدم لذت میبره.
هر گوشه فرصتی برای ثبت خاطره ای تازه است. از آبتنی و شنا در آبهای زلال گرفته،
واقعا یکی از بهترین جایی هست که تا بالا رفتم. واقعا عالی، یه تجربه فوق العاده عالی.
تا قایقرانی و لذت بردن از چشم اندازهای کم نظیره این جاذبه گردشگری.
اصلا تا بسون بخوای همچی جوی همچی آبی بخوای پیدا نمی‌کنی هیچ جای کشور.
تنگه چیتاب در 60 کیلومتری شهری یاسوج قرار دارد و در فصل گرم سال با استقبال گسترده گردشگران از نقاط مختلف کشور به یکی از پر رونق ترین مقاصد طبیعت‌گردی استان تبدیل میشه.
اگه تو روزای گرم سال دنبال یه طبیعت بکر و خنک‌های آبید، تنگه چیتاب مقصد مناسبیه برای مسافرت‌های تابستونه شما. علیرضا حشایپور، خبرگزاری صدا و سیما، تنگه چیتاب، شهرستان بویراحمد.
یلاقات خنک و پوشیده از برف مشکین شهر هدف گردشگران. شهرستان مشکین شهر به لحاظ دارابودن طبیعت بکر دامنه‌های سبلان همواره مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی می باشد.
با اتمام عملیات برف‌روبی و بازگشایی نقاط بهمنگیر جاده‌های عشایری در شهرستان مشکین شهر، شرایط برای حضور شهروندان و مسافران نیز در ییلاقات بالادست منطقه فراهم شده است.
سواری میتونه اینجا رفت آمد کنه؟
بله، به راحتی میتونه بیاد.
از کجا اومدی؟
از تهران اومدم عزیزم.
خب آب و هوای اینجا با تهران چه فرقی داره؟
خیلی فرق میکنه. اونجا الان 42 43 درجه است.
الان اینجا دقیقا فکر کنم نزدیک 15 درجه، 14 15 درجه هستش. خب بیام ببینن اینا. حیفه، واقعا حیفه.
اینجا اصلا چیز استثنائیه. اینجا برف به تو تابزون به ارتفاع میبینی، نه به سان. واقعا یه چیزی که در اینجا داریم میبینیم بی‌نظیره.
بعضی استان‌ها که دمای هوا بالای 50 درجه هستش، اینجا آدم یخ میزنه.
واقعا جای همه هم میهنامون خالیه اینجا. اینجا زیبایی های سبلان بی نظیره، برفی که داره، رودخونه و چشمه هایی که داره، اصلا بی نظیر.
به نظرم بهتر اینجاست.
اما توصیه مشترک همه گردشگران،
همه بیان استفاده کنن ولی آسیب نزنن به طبیعت و حیواناتش، آشغالاشون رو جمع کنن با خودشون ببرن.
مشکین شهر در هر فصلی زیباست. مشکین شهر را باید دید.
جواد دهگانی، خبرگزاری صدا و سیما، مرداد ماه 1405، شهرستان مشکین شهر.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق شمال و شمال غرب کشور رگبار باران همراه با رعد و برق پیش بینی کرده است. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای ایران در ساعت‌های آینده ارتباط تلفنی داریم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی، سلام بر شما، بفرمایید.
خیلی متشکرم سرکار خانم رمی. من هم حضور شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
زنده باشید.
خدمتتون عرض میکنم امروز در استانهای اردبیل و مازندران، همینطور در شرق گیلان، ارتفاعات البرز مرکزی در استانهای مثل البرز، تهران و سمنان رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی شده. در حال حاضر هم از ارتفاعات استان مازندران از رینه گزارش بارندگی رو داریم، بارش رگبار باران و رعد و برق. و از یک شنبه تا روز چهارشنبه هم همچنان در شمال آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی این بارش های رگباری ادامه خواهد داشت.
طی
5 روز آینده به ویژه در ساعت های بعد از ظهر در مناطقی از استان هایی که در دامنه ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی واقع شدن احتمال رگبار پراکنده باران هم وجود داره. و از امروز تا روز چهارشنبه مناطقی از شرق، شمال شرق، همینطور در جنوب شرق کشور، مناطقی از غرب، جنوب غرب، جنوب و بخشهایی از مناطق مرکزی و دامنه های جنوبی البرز هم در بعضی از ساعات وزش باد شدید موقتی رو خواهد داد. گاهی سبب گرد و خاک خواهد شد. همچنین در برخی نقاط با کاهش کیفیت هوا هم این مناطق روبرو خواهند بود. حضورتون عرض کنم تهران هم امروز گاهی افزایش ابر و افزایش باد خواهد داشت. احتمال رگبار و رعد و برق هم وجود داره، حالا به ویژه برای ارتفاعات شرقی استان تهران در بعضی از ساعات رگبار و رعد و برق رخ میده. بیشتر دمای امروز تهران 33، فردا حدودا 35 درجه بالای صفر خواهد شد و کم دما هم فردا صبح حدودا به 26 درجه بالای صفر خواهد رسید. و امروز در ارتفاعات استانهای البرز، تهران، سمنان و مازندران شامل هشدار هواشناسی سطح نارنجی خواهند بود که سبب جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌های فصلی و آب گرفتگی معابر و به ویژه برخورد صاعده در ارتفاعات خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم رفیعی، خداحافظتون.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار همگی.
سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم با بخش خبری 14 از صدای جمهوری اسلامی ایران. در پایان با گاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:21 دقیقه است. عصر شما به خیر، خدا نگهدار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت بارسه، حتی تو گل و بارسه.
مثل شم دارم آب میشم.
شاید باورت نشه، دیشب بالشم رو گذاشتم توی یخچال.
یه نفس عمیق بکش، راه حل این مشکل که معلومه کجاست.
سرای ایرانی، فروش ویژه کولر در سرای بزرگ ایرانی،
اقساطی و بدون پیش پرداخت. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
درود بر شما، اینجا تهران، رادیو فرهنگ، ساعت 14:44. شنونده بخش عصرگاهی رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه دعوت میکنم برنامه هزاری ادب فارسی رو بشنوید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1152. این برنامه مروری بر سوگ سروده های خاقانی. به نام خدا. دوستان سلام. خاقانی عادت داشت درباره آشنایان و دوستانش بلا فاصله بعد از درگذشتشان مرثیه هایی بسراید. سوگ سروده های او انقدر زیاد است که بخش عمده از دیوانش را دربر گرفته است. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باخسنگانی شما عزیزان را دعوت می کنم به شنیدن 1152 قسمت برنامه هزاره ادب پارسی. این برنامه در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تولید می شود. موضوع این قسمت همانطور که گفتم مروری است بر سوگ سروده های خاقانی. یکی از عادتهای خاقانی، عادتهای خوب او در واقع، این بود که بعد از شنیدن خبر مرگ دوستان و آشنایانش مرثیه های مخلصانه و ارادتمندانه درباره آنها می سرود. مراسی خاقانی در این مواقع آنقدر دلنشین و زیبا بودند که به گفته محققان برخی از آنها زبانزد خاص و عام می شدند و حتی بعدها به زبان مداحان هم راه پیدا کردند. خاقانی همانطور که می دانید در اغلب زمینه های هنری، ادبی، فلسفی، اجتماعی، دینی و سیاسی سروده های نابی دارد. البته اغلب سروده هایش به سختی بر زبان مردم جاری شدند به دلیل وجود کلمات سنگین و ثقیل. ولی آن بخش از سروده هایش که کمی راحت تر خوانده می شدند بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفتند. برای همین نام شاعر در ردیف شاعرانی مانند سعدی و سنایی قرار گرفت، خصوصا این که در سروده های راحتر او نوعی دردمندی و گلایی از روزگار وجود داشت که مخاطبان با آنها همزاد پنداری خاصی می کردند. به هر حال خاقانی با وجود سرودن اشعار سخت خوان نام درخوری در ادبیات کهن فارسی برای خود دست و پا کرد و ماندگار شد، گرچه خود به این مسائل به هیچ وجه اهمیتی نمیداد و برایش مهم نبود که نامش در تاریخ بماند یا نماند. بگذاریم. به گمان اغلب محققان و پژوهشگران دلنشین‌ترین و مؤثرترین اشعار خاقانی مراسی اوست. دکتر معصومه معدنکن، خاقانی شناس معاصر، معتقد است که مراسی خاقانی به عمق ضمیر خواننده نفوذ می کند و دل را به لرزه در می آورد. به گفته این محقق ادبی و استاد دانشگاه، سخن خاقانی در مراسیش از دل برآمده و شراره های از سوز درون اوست، لاجرم بر دل می نشیند. برخی از ابیات خاقانی در مراسیش را زمزمه کنیم. در سوگ اهل خانهش چنین سروده: بی باغ رخت جهان مبینام، بی داغ غمت روان مبینام. در سوگ یکی از اعضای فامیلش: راه نفسم بسته شد از آه جگرتاب، کو هم نفسی تا نفسی رانم از این باغ. در مرثیه بهاءالدین احمد: دل زراحت نشان نخواهد داد، غم خلاصی به جان نخواهد داد. البته تعداد ابیات این سروده ها زیاد است و ما اینجا فقط یک بیت از آنها را برای نمونه زمزمه می کنیم. خاقانی در سوگ عزالدین اسعد چنین سروده است: کو دلی کنده گسارم بود بس، در جهان زو بودم خوشنود بس. در مرثیه نصرت الدین اصفه بود: ای قبله جان کجات جویم، جانی و به جان هوات جویم. در رسای کافیت دین ام خود: خرمی در جوهر عالم نخواهی یافتن، مردمی در گوهر آدم نخواهی یافتن. در سوی رشید الدین فرزندش خطاب به مردم چنین سروده است: دلنواز من بیمار شمایید همه، بهر بیمار نوازی به من آیید همه. خاقانی در سوگ وحید الدین پسر عمش چنین سروده است: جان سگ دارم به سختی، ورنه سگ جان بودمی، از فغان زار چون سگ هم فرو آسودمی. و در مرثیه کافیت دین: گر به قدر سوزش دل چشم من بگریستی، بر دل من مرغ و ماهی تن به تن بگریستی. خاقانی در سوگ عزالدین فریبرز و خواهر او دو فرزند شروانشاه چنین سرود: ای روز رفتگان جگر شب فرو درید، آن آفتاب از جگر شب برآورید. در مرثیه رشیدالدین نیز چنین سرود: بر سر شهره عجزیم، کمر بربندیم، رخت همت ز رصدگاه خطر بربندیم.
هزاره ادب پارسی.
علیرضا مظفری، پژوهشگر ادبی:
شما در سبک خراسانی عموم شاعران مخاطبانشون جماعتی از نخبگان اجتماعی هستند، سلاطین و وزرا و دبیران و مانند اینها هستند. بنابراین سخنشون رو در حد فهم و درک اینها دارن مطرح میکنن، عرضه میکنن در قبال تقاضای چنین مشتری هایی. بنابراین چون این جماعت هم دیدن که چندان اطلاعات و بهره های ادبی شاز ندارن، از این بابت سعی میکنن سخنانشون رو ساده مطرح بکنن، پیچیدگی نداره. اما وقتی که به شاعران آذربایجان، شاعران شروان، اران، قفقاز و مناطق شمال غرب ایران میرسیم، اینها مخاطباشون عوض شده. یعنی دوره ای شده که اینها مخاطبانشون به جای اینکه نخبگان اجتماعی باشد، نخبگان فکریه. یعنی خاقانی روی سخنش با شاه نیست، با وزیر نیست، با هر کسی است که مثل او تهذیب‌ها و تربیت‌های علمی دیدند و بنابراین بهره‌های عالمانه‌ای دارند. و از این بابت اگر سخنان او گاهی دیریاب هست، دشواره از بابت این که دست کم خودم رو میگم، شما رو نه، من مخاطب خاقانی نیستم. مخاطب خاقانی کسی است که ذهنی پربار از اطلاعات مثل خود او داره. بنابراین وقتی سخنش رو به تقاضای چنین مشتری هایی عرضه میکنه قطع و یقین سخنانی باید باشه بسیار عالمانه، بسیار حکیمانه. بعد یه دوره‌ای میگذره میبینیم که در سبک عراقی اون نخبگان اجتماعی که بعداً تبدیل شده بودن به نخبگان فکری در شعر خاقانی و امثال اینها، دیگه تبدیل شده است به مخاطبان عام نوع انسانی. یعنی شما سبک عراقی یک نفر ایرانی در زمان فلان یا فلان نیست مخاطبشون عموماً، اینها مخاطبان عام انسانی رو میخوان ارضا بکنن با شعرشون. بنابراین در شعر سعدی و حافظ این همه پیچیدگی های علمی اینها مطرح نیست، مفاهیم عام انسانی است که بیشتر مورد تکیه هست. و این که میبینیم شعر این شاعران در تمام دنیا تأثیرگذار هست و همه خواهانشون هستند، حافظ رو و سعدی و امثال اینها رو، از بابت اینی که مفاهیم شعرشون مفاهیم نوع عام انسانی هست، در حالی که شعر عنصری باشد یا خاقانی باشد چنین ویژگی نداره. اینه که اینها برای اینکه این نوع جماعت را ارضا بکنند با شعر خودشون، با اون مفاهیم عالی انسانی خودشون، چیکار میکنن؟ میان به جای اینکه بر دشوارگویی مثل خاقانی یا ساده‌گویی شاعران خراسانی تکیه بکنن، بر روی زیباگویی تکیه میکنن. شعر رو باید چجوری زیبا بیان کرد؟ این عنصر زیبایی اونجا تشخص پیدا میکنه. این که امروزه از هر کسی بگی زیباترین شعر فارسی، لا محال انگوش خواهن گذاشت یا روی حافظ، سعدی، مولانا که شاعران این سبک هستند. بنابراین من میخوام بگم که خاقانی هم در دوره زندگی میکنه، شعرش رو برای مخاطبانی عرضه میکند که مخاطبان معمولی دوره گذشته نیست. دوره گذشته نخبگان اجتماعی بودن، سخنان ساده هست در حد فهم اونا، اما اینجا دیگه نخبگان فکریه. حتی ممدوح خودش رو هم مدح میکنه خاقانی، ممدوح خودش رو هم نه به حساب این که این ممدوح سلطانیست، وزیریست، این مطرح نیست، او را هم از لحاظ عقلی و از لحاظ علمی آنچنان بالا دست میگیرد که مثلا در همون قصیده مشهورش که در مورد ساخت سد باقلانی آورده بود که سدی ساخته از ممدوحش اینها، میاد از ذهن مهندس این به اصطلاح ممدوح خودش صحبت میکند تا تعالی فکری او را به دیگران نشان بدهد.
هزاره ادب پارسی.
خاقانی برای مرثیه گویی دوست و رفیق نمی شناخت. هر انسان بزرگی و هر علامه دهری در می گذشت او برای شعر می گفت. در سوگ ناصرالدین ابراهیم ماکویی گفت: از مرگ ابراهیم که علامه دین بود، دردا که علامات کرامات نگون شد. در مرثیه معیدالدین محمود تفلیسی همچنین سرود: خاقانیا به جوی هنر آب تیره ماند، کان بحر دل معید روشن روان نماند. در سوگ محمد یحیی هم اینطور گفت: خاقانیا به سوگ خراسان سیاه پوش، کاصحاب فتنه گرد سوادش سپاه بود. در غم محمد یحیی همچنین اینطور سرود: های خاقانی تو را جای شکرریز است و شکر، گردهانت را به آب زهرناک ها کندن.
از خدا خواه کف زونش کنه دل اگر سر بازند، پونش کند پونش کند.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام.